وقت انشالله نخواهیم داشت. اشاره کردم به وضعیت دام کشور، گفتن که ما دام سبک و سنگینمون الان اعداد خوبی داره. تو بخش دام سبک حدوداً 71 میلیون رأس دام داریم و تو بخش دام سنگین هم در حال حاضر 8 میلیون رأس داریم. این در حالیه که تو دو سال گذشته اگر خاطرتون باشه به خاطر کمبود دام توی کشور ما شاهد افزایش قیمت بودیم. اعلام کردن که دو سال گذشته اگر بخوایم اعداد رو نگاه بکنیم، به جای 71 میلیونی که الان داریم 68 میلیون رأس دام داشتیم. خب تعدادش کم بود، این باعث میشد که یه مقدار ما تو بازار نوسان داشته باشیم. اعلام کردن وضعیت حالا اگه علوفه هم انشاءالله تامین بشه، حتی تا بهار سال 1401 ما کمبودی تو این بخش نداریم و قیمت ها حداقل نوسانات خیلی کمی خواهد داشت. من امیدوارم که
این اگر خیلی مهمه، عذر میخوام سوالتون رو قطع کردم، این اگر خیلی مهمه، چون حالا چند وقتی هم هست که تصاویری توی فضای مجازی داره منتشر میشه در رابطه با همین مسئله، به ویژه توی شمال کشورمون، که بعضی از واحدهای دامداری اعلام میکنن که غذا ندارن بدن، علوفه ندارن بدن، خوراک ندارن بدن به دامهاشون و حالا مشکلاتی براشون به وجود اومده. یه نگرانی ممکنه این وسط به وجود بیاد که این واحدهای دامداری دامهاشون رو عرضه بکنن، برای اینکه خب حالا بالاخره به صرفه نیست براشون و ما خدای نکرده شاهد مجددا افزایش قیمت باشیم.
البته این اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه من اینو به نقل مسئولین همین حوزه اعلام میکنم، اگه خاطرتون باشه گفتن چون علوفه نداشتن مجبور بودن که دامها رو بیارن و زودتر ببرن برای کشتارگاه و بفروشن، بتونن که به حال هزینه هاشو تامین کنن و از این مشکلات خارج بشن. من امیدوارم که حداقل آقای نجم خدا تو حوزه مرغ و تخم مرغ این موضوع رو داشته باشیم. میدونید که علی رغم همه تلاش هایی که دوستان کشیدن، ما نمیخوایم به حال بگیم که زحمتی کشیده نشده، قطعا زحمت کشیدن، برنامه‌ریزی کردن، اما واقعیت این هست که اون چیزی که ما تو بازار مشاهده میکنیم باز نوسان قیمت است و افزایش قیمت ها. این نشون میده که هنوز نتونستن دوستان با تلاشی که دارن انجام میدن بتونن بازار به یک ثبات نسبی برسونن.
بله بسیار خوب، امیدواریم که شاهد اتفاقات خوبی باشیم در آینده. اما یه خبر دیگه هم با شما مرور کنیم آقای تعلیمی، در رابطه با دستور رئیس جمهور برای نظارت مؤثر بر قیمت کالاها. فکر میکنم آقای رئیس جمهور دیگه خودشون هم واقف هستن به این مسئله که نظارت ها کافی نبوده، با آوردن یک کلمه به نام مؤثر شد یه تلنگری هم زدن به مسئولان و کسایی که باید نظارت بکنن در این زمینه.
ببینید دقیقاً موضوع همین است که شما اشاره کردین. دیروز خدمتتون عرض کنم که جلسه هیئت دولت برگزار شده. جناب آقای رئیسی، رئیس محترم جمهور در جلسه هیئت دولت صحبت کردن و مشخصاً خبر با این مضمون شروع میشه که به نقل از ایشون که یک بار دیگه به همه همکاران توی دولت تاکید میکنم که به شکل مؤثری بر قیمت همه کالا نظارت داشته باشن. مشخصا روی صحبتشون وزارتخونه های مرتبط بوده و استانداری ها. ایشون گفتن که اقدامات خوبی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار انجام شده، اما واقعیت این است که وقتی می این بازار فعلی رو نگاه میکنیم، این نشون میده که هنوز اونطوری که باید و شاید کارها به سرعت انجام نشده. حتما باید سرعت این نظارت ها افزایش پیدا بکنه. خب همین صحبتی که جناب آقای رئیسی داشتن نشون میده که به هر حال ایشون هم خودشون دغدغه دارن، افزایش قیمت ها باعث شده که به هر حال خود ایشون هم نگران این موضوع باشن و مجددا تو هیئت دولت تاکید کنن به دستگاه ها و وزارتخونه های مرتبط که این اتفاق بیفته.
بعد نگفتن که چه اقداماتی انجام شده، فقط گفتن اقدامات خوبی بوده.
ببینیم به هر حال بر اساس گزارش هایی که توی هیئت دولت به رئیس جمهور میدن، ایشون اونجا حالا صحبت های کلی رو انجام میده، اما به هر حال این صحبتی که تیتر شده توی تمام روزنامه ها، خبرگزاری ها و رسانه های برخط تو روزهای گذشته ما دیدیم، این نشون میده که علارغم همه زحمت هایی که کشیده شده، شخص رئیس جمهور هم نگران هست، ایشون هم دغدغه دارن و تاکید کردن که حتما موضوع کنترل قیمت ها به صورت جدی بررسی بشه. اگه خاطرتون باشه تو همین هفته ما گفتگویی هم داشتیم با یکی از مسئولین سازمان حمایت در خصوص درج قیمت تولید کننده روی کالا. ببینین اقداماتی که صورت گرفته اقدامات خوبی هست حداقل روی کاغذ، اما واقعیت اینه که اعلام کردن خب قیمت تولید کننده روی کالا درج میکنن، اما قیمت نهایی رو باید خود فروشنده درج بکنه و روی اون سبد کالا روی کالا درج بکنه. خب اگه نظارت نباشه ممکنه شما بخواید 10% سود بکشید برای خودتون، سود معقول بدونیم من 15% بکشم، باز این وسط حتما یه اتفاقی میفته. تو ماهای گذشته، سالهای گذشته همیشه ما صحبت کردیم توی کشور ما قوانین بسیار خوبی داریم، اما اون چیزی که باعث شد این قوانین به درستی اجرا نشه همین موضوع نظارت است. قطعا اگر نظارت ها جدی و دقیق نباشه، همین طرحی هم که وزارت صنعت معدن و تجارت دقیقا اجرا کرده و شخص وزیرم تاکید داشت که این اتفاق بیفته، بازم اتفاق خاصی توی بازار نمیفته. باید تو همه حوزه همزمان ما با همکار انجام بدیم تا بتونیم ان شاء الله قیمتا رو کنترل بکنیم.
ان شاء الله امیدواریم که شاید همچین اتفاقی باشیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه هستید با برنامه اقتصادی نمودار. ساعت 10:35 است.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب خبرامون رو ادامه بدیم. آقای تعلیمی، خبری عنوان شده در رابطه با ممنوعیت صدور دستچک برای بدهکارهای بانکی. قبلا هم همچین وعده هایی داده شده بود، در مقام عمل خیلی شاهدش نبودیم. حالا شما جزئیاتش رو بفرمایید.
بله، ببینید، یکی از خبرگزاری ها گفتگوی رو انجام داده با دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با جناب آقای محمد رضا جمشیدی. اتفاقا همین نکته رو سوال کرده، گفته که به حال یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره، علارغم اینکه بانک مرکزی ابلاغی رو صادر کرده کسانی که بدهکار بانکی هستن براشون دست چک مجددا صادر نشه، الان تو چه مرحله ایه؟ آقای جمشیدی به حالشون هم صحبت کردن، اظهار نظر کردن، گفتن که بدهکاران بانکی نمیتونن نسبت به افتتاح حساب جاری اقدام بکنن، اما میتونن بیان و حساب سپرده باز کنن. آقای جمشیدی گفته که این صحبت من هم نیست، این بخشنامه بانک مرکزی، طبق بخشنامه که بانک مرکزی برای همه بانک ها ارسال کرده، کسانی که اقساط بانکی خودشون نتونستن به موقع پرداخت بکنن از موضوع افتتاح حساب محروم میشن، چون تلقی بانک این هست که وقتی شما نیومدید و به تعهداتتون عمل کردین، ممکنه که اگر بیاین و دست چکی دریافت کنین، مجددا دست چکای بی محل بکشین و خدای نکرده یه عده زیادی رو دوباره دچار مشکل بکنین. بنابراین اعلام شده که طبق اطلاعیه بانک مرکزی، اگر کسی اقساط خودش رو به موقع پرداخت نکنه و بدهکار بانکی باشه، مجددا اگر درخواست بده برای دریافت حساب جاری، قطعا با این درخواست مخالفت میشه، اما میتونه بره حساب سپرده برای خودش باز بکنه. خدمتتون عرض بکنم که امیدوارم حداقل این موضوع با جدیت بیشتری تو نظام بانکی پیگیری بشه، که خدای نکره کسانی که بدهکار بانکی هستن و بدعهدیشون لااقل به نظام بانکی ثابت شده، مجددا نرن از راه های مختلف حساب جاری بگیرن و با این دست چک هایی که صادر میکنن برای مردم یه عده زیاد دیگر رو دچار مشکل بکنن.
امیدواریم که این بخشنامه به درستی و به طور کامل اجرا بشه. حالا که صحبت از بانک و بانک مرکزی است، بپردازیم به خبری که آقای صالح آبادی گفتن، رئیس کل بانک مرکزی، که پرداخت ارز مسافری قراره که دیگه حضوری نباشه و به صورت الکترونیکی صورت بگیره.
بله، روز گذشته اگر اشتباه نکنم صدا و سیما، البته مشخصا حالا باید مرکزی خبر و خبرگزاری صدا و سیما، گزارش رو پخش کردن در خصوص اینکه یه عده هستن میان میرن بلیت دریافت میکنن، با این بلیت ارز میگیرن و بعد میرن دوباره این بلیتاشون رو لغو میکنن که بتونن از این طریق از اون مزایای اون ارز استفاده بکنن. خب رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز جلسه حضور داشتن، بعد از اتمام جلسه در جمع خبرنگاران حاضر میشن. خب خبرنگاری که از سوالایی که ازشون سوال کردن همین موضوع بودشون اشاره کردن، گفتن که ما قرار هست که موضوع بحث پرداخت ارز، مشخصا ارزهای مسافری و ارزهای دانشجویی رو بیایم ساماندهی بکنیم. قرار هست که سامانه‌ای رو اندازه بکنیم که این سامان ان شاءالله تا 2 ماه آینده راه اندازی میشه. دیگه قرار هست که بعد از این اتفاق دیگه شما درخواستاتون رو به صورت الکترونیکی بدیم، و گفتن که ما طرح هم داریم که بعد از اینکه درخواستا به صورت الکترونیکی واصل شد، مبالغ هم به صورت برخط به حساب این افراد ریخته بشه تا اینکه جلوی سوء استفاده احتمالی گرفته بشه.
بسیار خوب. یه پیام بخونم. 919-21-79 گفتن با سلام، چند ماهه که دولت جدید کارشون رو آغاز کردن، هر روز آقای رئیس جمهور دستور میدن جلوی گرانی ها گرفته بشه، اما هر روز شاهد گرانی هستیم. به همین دلیل هست که آقای رئیس جمهور هم عنوان کردن نظارت مؤثر، و حالا به طور غیر مستقیم میشه گفت که یه جوری گلگی خودشون از وزارتخانه های مربوطه رو اعلام کردن تو جلسه روز گذشته هیئت دولت. ما هم امیدواریم که این نظارت ها مؤثرتر باشه و شاهد معقولانه شدن قیمت های مختلف باشیم، به ویژه قیمت کالاهایی که مستقیما سر سفره مردم هست. خیلی ممنونم که همچنان همراهید با برنامه نمودار رادیو ایران. بریم همراه بشیم با نوید دانشور و بخش ما کجا تولید کجا رو بشنویم.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدن وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راههایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهد.
ما کجا تولید کجا.
من وحید سلیمی هستم، تولید کننده در واحد صنعتی غذایی، به همراه همسرم خانم باقری از سال 97 شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر حدود 15 نفر همکار داریم که مشغول به کار هستن. 15 خانواده اونجا مشغول به کار هستن و معیشتشون به حمدالله فراهمه و تا به امروز که در خدمت شما هستیم.
زنده باد. محصول تولیدی؟
محصول تولیدی ما یکی از فرآورده‌های غذایی هستش که الان در حال حاضر تولید رشته آش و رشته پلویی داریم که به صورت سنتی داره تولید میشه.
اینطور که ما شنیدیم خیلی در بازار خواهان داره به لحاظ طعم و به لحاظ کیفیت و حتی بسته‌بندی، درست میگم؟
بله، به لطف خدا ما زمانی که شروع کردیم به فعالیت اول کیفیت خیلی برامون مهم بود و حالا بسته‌بندی هم خواستیم یه سری متفاوت باشه و خدا رو شکر خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته تا به امروز. به همراه همسرم با هم شروع کردیم این فعالیت رو و ایشون خیلی کمک کردن تو این مسیر و حتی این بحث بسته‌بندی متفاوت هم ایده ایشون بودش و تا به امروز هم به حمدالله در کنار هم داریم کار میکنیم.
ارزشمندترین تبریک ها رو خدمتون میگم. اینکه آدم دستی بر تولید داشته باشه، برای عده‌ای بتونه کار و اشتغال ایجاد بکنه، ضمن اینها در کنار خانوادش باشه و زن و شوهر با هم یک کاری را بندازن، همه اینا جای تبریک داره. اوضاع چطوره؟ الان اوضاع تولید خوبه؟ رو به پیشرفت هست؟
خدا رو شکر حالا رو به پیشرفت که هستش، ولی خب متاسفانه ما یه موزلی که داریم، البته همه تولید کننده اکثرا این مشکل رو دارن، بحث بانک ها هستش که ما برای سرمایه در گردش واقعا تحت فشار هستیم و وامی هم که میریم از بانک بگیریم به نوعی به جای اینکه کمک حال ما باشه برعکس میشه، یه جوری میشه که دست و پای ما رو میبنده و کارو به جای اینکه راحت کنه برای ما سخت‌تر میکنه. بانک سلیقه‌ای و اصلا با قوانین خودشون با ما برخورد میکنن. اون وامی هم که میدن با بهره بسیار بالا و ما مجبوریم که این کارو بکنیم، چون ما الان توسعه دادیم، میخوایم نفرات اضافه بکنیم، اشتغالزایی رو بیشتر بکنیم، اونم به خاطر استقبال مصرف کننده هاست که آدم ترغیب میشه این کارو انجام بده. یکی دیگه از مشکلات ما هم الان بحث بیمه هستش. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه بیاد کار ما رو تسهیل بکنه، از اون درصدی که حالا کارفرما و کارگر باید بدن، یه بخشی که دولت همیشه داره کمک میکنه رو به ما اون کمکو بکنه، متاسفانه این کار انجام نمیشه. به خاطر همین الان ما یه موزلی هم که داریم بحث بیمه کارکنانمونه که یه عدد به هر حال برای ما سنگینیه. در پایان هم صحبتم اینه که من به عنوان یه تولید کننده که الان محصولی که داریم تولید میکنیم طرفدار زیادی داره، میتونم اینو به جرئت بهتون بگم که از مصرف کننده ها، مشتری های ما حداقل دو تا تماس من در هفته دارم که تماس میگیرن، حالا تشکر میکنن بابت کیفیتش، بابت تنوع حالا بسته‌بندیش. حتی از مسئولین استان زنجان، از صنعت و معدن میدن، غذا و دارو، حتی از استانداری تشریف میارن اونجا و واقعا همیشه تقدیر و تشکر میکنن، باعث دلگرمی ما هستن. اما حداقل توقع ما اینه که این بانک ها برای ما مانع درست نکنن، یعنی یه وامی که میخوان به ما بدن که ما کارمون تسهیل بشه، راحت تر بتونیم پیش بریم، اما متاسفانه برعکسه، قشنگ یه مانع برای ما ایجاد میکنن و کار ما رو سخت‌تر میکنن. من خوام ببینم به عنوان یه تولید کننده که یه کاری انجام دادیم، خواسته من یه خواسته زیادیه، بانک به جای اینکه بیاد کمک ما بکنه سر راه ما مانع هم میذاره.
شنوندگان گرامی، سوال ایشون برجسته ترین بخش صحبت ماست، پس من دیگه چیزی نگم. متشکرم.
شما میفرمایید که این واکسن سوم بریم بزنیم، ما الان سنم 80 سال تقریبا، دو روز میریم اونجا نیست، از این طرف هم شما میگی بزنیم ولی میریم اونجا نیست، از شاروت صحبت میکنم خدمتتون، دستتون درد نکنه.
صحبت قیمت ها و درج قیمت روی کالاها رو از تولیدات میزنن. قبلا که قیمت ها روش بود، هرج و مرج بود، هر کسی هر کاری دلش میخواست میکرد یا پاک میکرد، الان که دیگه نباشه که بدتر میشه آقا، اصلا همه چی از هم میپاشه. قربون شما، ممنونم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم از تماستون با برنامه خودتون نمودار. در رابطه تلفن اول بگم خدمت شما که حالا این مسئله مربوط به برنامه نمودار نمیشه، حتما همکارای من تو برنامه مختلف مثل سلام صبح بخیر میتونم به این مسئله بپردازم، مسئولان وزارت بهداشت رو بیارن روی خط و پاسخ ازشون بگیرن. حرف درستی هم میزنین، چون که منم دیدم و شنیدم که همچین مسئله وجود داره، بعضی از مراکز تعطیل کردن و بعضی جاها هم میگن فعلا تزریق نمی کنن. حالا باید ببینیم که به چه صورت هست. دوستان در وزارت بهداشت اعلام کرده بودن که مردم بیان برای تزریق دوز سوم و این عدد و رقم هایی که اعلام میشه، 5 میلیون، بیش از 5 میلیون نفر تا الان دوز سومشون رو دریافت کردن، به چه صورت بوده؟ بقیه مردم هم علاقمند هستن و میخوان دوز سوم رو دریافت بکنن. شاهد این هستیم که بعضی از مراکز حتی شلوغ هم میشه و همین باعث انتقال خدای نکرده بیماری میشه. این از این. در رابطه مسئله دوم که حالا روز شنبه ما مشخصا آقای تعلیمی در مورد صحبت کردیم، اصلا خبری نبود که بگیم آقا قیمت قرار نیست روی این درج بشه، قرار بر این بود که به جای قیمت مصرف کننده قیمت تولید کننده، یعنی من تولید کننده این محصول رو حالا با به فرض مثلا اگر یه محصولی دارم 10000 تومان تولید میکنم، قبلا 12000 تومان میزدم قیمت مصرف کننده، حالا فعلا فقط قیمت همون تولید کننده، قیمتی که برای من در اومده رو بزنم. اگر حالا نکته‌ای هست در این رابطه آقای تعلیمی کوتاه بفرمایید.
من فقط خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، چون به حال سود فروش کالاها و خدمات تو صنوف مختلف به حال با هم تفاوت داره. فقط نکته اینجاست که باید ببینیم که چه تضمینی وجود داره که فروشندگان خودشون قیمت‌ها رو به صورت دلخواه روی کالا نصب نکنن.
بسیار خوب. خب خدمت شما دوستان شنونده عرض کنم، مدت هاست که افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی هم درخواست مردمه، هم وعده ثابت مسئولا توی دولت جدید و با توجه به حالا لزوم حذف ارز ترجیحی، چگونگی پرداخت یارانه نقدی مسئله مهمی تبدیل شده. میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدیم به نمودار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما تعلیم.
آقای دکتر زنگنه، منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما. من خیلی سریع برم سر اصل مطلب که ان شاء الله از بیانات شما استفاده بکنیم. من خدمت شما عرض بکنم که از سال 1387 مشخصا آذر ماه که موضوع پرداخت یارانه نقدی توی کشور آغاز شد، به هر حال دغدغه‌های زیادی وجود داشت، موافقان و مخالفان زیادی وجود داشتن. خیلی از کسانی که مخالف این موضوع هستن میگن اگر قرار بشه دولت مجدداً بیاد یه مبلغی رو پرداخت بکنه، خود این اضافه پرداخت تو جامعه باعث افزایش تورم میشه و نهایتا اون چیزی که الان مشاهده میکنیم، یک زمانی 45500 تومان شاید عدد قابل توجهی بود، الان 45500 تومان یارانه میگیم، یه مبلغی هم باید دستی روش بذاریم که بتونیم بریم یه کالای خیلی معمولی رو خریداری بکنیم. چه تضمینی وجود داره که این اتفاق نیفته و میخواستم نظر جناب عالی در خصوص افزایش یارانه ها بپرسم.
بلرزم حضورتون که ما الان در حال حاضر سالانه حدود 73,000 میلیارد تومان داریم یارانه نقدی میدیم، یعنی هم یارانه هدفمندی 45 تومان و هم یارانه معیشت.
بله.
سال آینده هم دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرده تقریبا حدود 100,000 میلیارد تومان به این مبلغ اضافه میکنه، یعنی در مجموع 173,000 میلیارد تومان رو ما با صورت یارانه سال آینده بر اساس لایحه دولت که البته خب هنوز به تصویب نهایی هم نرسیده قراره که به مردم یارانه بده. فرمایش شما کاملا درسته، یعنی نظام یارانه نقدی دادن که متاسفانه در کشور ما به هدف هم پرداخت نمیشه، یعنی کسانی که الان همون 45 تومن رو دارن میگیرن شاید اصلا متوجه نشن که این پول به حسابشون اومده و هیچ نیازی هم به این مبلغ بعضن ندارن.
بله.
اما متاسفانه این سیستم به اصطلاح ناصحیح توزیع یارانه خودش باعث شده که برخلاف نص صریح قانون هدفمندی که دولت‌ها رو مکلف کرده که شما در سال‌های بعد از آغاز تر هدفمندی کم کم درک‌های بالا رو حذف کنید و عملا مبالغ اون رو به درک‌های پایین اضافه کنید، یعنی اگر ما قانون رو درست پیش می‌رفتیم الان باید درک‌های پایین مثلا 4-5 درک پایین ما حداقل مثلا باید 3 تا 4 برابر این مبلغ رو باید الان یارانه می‌گرفتن. خب این نکته محقق نشده، هرچند امسال در لایحه دولت یک بند کلی رو داره که وزارت رفاه رو مکلف کرده که درکای بالا رو یارانشون رو قطع کنه و اون رو به درکای پایین بده. این یه نمای کلی از وضعیت یارانه نقدی کشوره، اما این که حالا این چه تأثیری داره من فکر کنم حالا سال 88 که این کار شروع شد به جهت شرایط خاص اقتصادی اون زمان و افزایش قیمت انرژی و همچنین قیمت دلار، اون زمان در کوتاه مدت یک سیاست درستی بود که میتونست ضریب جینی کشور رو بهبود ببخشه، اما الان با شرایط فعلی و این تورم بالا و این عدم ثبات من فکر میکنم که دیگه این سیاست خیلی سیاست مسمر ثمری نیست. چرا؟ همونطور که شما فرمودید بیش از اون مبلغی که ما داریم یارانه نقدی به فرد پرداخت میکنیم عملا با تورم و بالا رفتن هزینه ها عملا از جیب اون داریم خارج میکنیم، ضمن این که اون 100 تومن یا اون 50 تومن تمام میشه اما اون تورم دیگه معمولا اونطوریه که باقی میماند، یعنی کالایی که با قیمتش افزایش پیدا میکنه دیگه این قیمتش کاهش پیدا نمیکنه، بلکه میزان رشد قیمت رو ما میتونیم کنترل کنیم که بهش میگن کنترل نرخ تورم.
بله.
بنابراین من فکر میکنم سیاست درستی نیست و باید ما به سمت روشهای دیگه‌ای بریم که هم از اقشار محروم حمایت بکنیم و همین که به اصطلاح باعث این افزایش این رقم یارانه پی سالهای آتی هم نشیم.
بله. آیه دکتر زنگنه، خدمتتون عرض کنم که به حال خیلی از کسانی که تو حوزه اقتصادی فعالیت میکنن نظرشون این هست که به جایی که ما بیایم پول مستقیم در اختیار مردم بذاریم که تورم هم ببریم بالا، بیایم مبالغ رو تو قالب خدمات بیمه‌ای، خدمات درمانی تو این قالب ببریم که لااقل تورم هم تو جامعه نداشته باشه. من خدمت شما عرض بکنم، حالا شما هم اشاره درستی داشتیم به این اشتباهی که متأسفانه تو سالهای گذشته انجام شده، الان شبیه یک استخوانی هست که دو گلو گیر کرده، نه دولت منابع مالی داره که بخواد یارانه پرداخت کنه، اگرم پرداخت نکنه به معنی که میگم میخوام یارانه رو حذف کنم، به عنوان مثال تو همین روزهای گذشته شما میبینید که قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کرده، خب صدای مردم در اومده، مردم گله دارن واقعا از این موضوع. الان راهکاری به نظر شما وجود داره که این اتفاق نیفته، یارانه پرداخت نشه ولی خب از طرفی خدمات بهتری به مردم داده بشه که تورم نداشته باشه؟
حالا میزان تأثیر این یارانه‌ای که ما داریم میدیم در تورم اونقدر رقمش بالا نیست، یعنی
جو روانیش بیشتر هست.
دکتر کاملا درست میفهمید ولی در عمل واقعا همچین چیزی نیست. ما در رابطه با بنزین هم همچین ادعایی میکردن مسئولان دولت وقت که افزایش قیمت بنزین با توجه به اون یارانه معیشتی که پرداخت میشه تأثیری نخواهد داشت، ولی ما شاهد این بودیم که نه، اتفاقا تأثیر داشت، خوبم تأثیر داشت.
نه، عرض کردم افزایش قیمت بنزین بنده با شما هم نظرم، نه من این میزان یارانه مثلا
بله.
در سال حالا 70,000 میلیارد
درست.
که این خب میدونید منابعش از منابع تفسیر 14 است، یعنی ما از محل فروش گاز یا میعانات یا فراورده‌های داخل و خارج مبالغی به دولت میرسه، این مبالغ رو به صورت یارانه پرداخت میکنه. اون بخشیش که از منابع دلاری میاد فرمایش شما درسته، عملا میزان نقدینگی رو افزایش میده و قطعا تورم رو زیاد میکنه، اما اینکه این 70,000 میلیارد چقدر تورم رو زیاد میکنه، منظورم توی سهم 40% مثلا سهم این واقعا سهم زیادی نیست. اما ببینید این که آیا چه راهکاری وجود داره. ما متاسفانه اقتصادمون آلوده با سیاسته، یعنی خیلی وقتا شما نگاه بکنید همه وزرا در دولت‌های مختلف، همه کارشناسان معتقدن یک کاری اشتباهه، اما به جهت تبعات اقتصاد سیاسی اون تصمیم همیشه با هم ما تعارف داریم و سر این تعارفات هم معمولا مردم هستن که در نهایت متضرر میشن،
مثل همین حذف ارز 4200.
بله.
پس الان به نظر میاد آقای دکتر که نماینده های محترم مجلس خیلی موافق این مسئله نیستن، علارغم اینکه دولت داره اعلام میکنه، معاون اقتصادی دولت هم اعلام کردن که قرار یارانه افزایش پیدا کنه. اما حالا شما حضرت عالی فرمودین جسته گریخته بعضی از نماینده های محترم مصاحبه‌ای که ازشون شنیده میشه و دیده میشه اینه که خیلی موافق این مسئله نیستن، تایید میفرمایین؟
ببینید هدف از این یارانه‌ای که میخواد دولت اضافه کنه چیه؟ هدفش اینه که بخشی از اون اثرات حذف 4200 رو در جامعه بتونه جبران بکنه.
بله.
بر تحلیل ما اینه، اصل کار کار درستیه، یعنی اینکه بالاخره وقتی ما 4200 رو که باید حتما حذف کنیم باید از مردم حمایت کنیم.
خب پیشنهاد مجلس چی آقای دکتر؟
اما تحلیل ما اینه که این صد تومانی که ما پرداخت میکنیم عملا نمیتونه جبران اون حد رو بکنه و بعد از مدتی یه رقم بی‌اثری میشه، ضمنی که این دیگه برای دولت هم میمونه. شما مطمئن باشید دولت بعدی و سالهای بعدی هم ما باید دیگه این صد تومانه رو بدیم، یعنی کم نمیشه.
خب آقای دکتر شما پیشنهادتون رو بفرمایید چون زمانمون محدوده.
بله پیشنهادی که حالا پیشنهاد مجلس نیست، پیشنهاد برخی از دوستان هست که مکرر هم گفتن، اینه که ما این یارانه رو 4200 که حتما باید حذف کنیم، ما دلار اونطوری دیگه به وارد کننده ندیم، اما بیایم این یارانه‌ای که می‌خوایم بدیم که با جلوگیری کنیم از افزایش قیمت، ما بیایم اینو به زنجیره تولید بدیم، چون هم نظارتش بهتره، هم ارزم بوجودتون باعث نمیشه قیمت گوشت و لبنیات و تخم مرغ در بازار افزایش پیدا بکنه، همین که ما داریم از تولید کننده حمایت میکنیم، یعنی وقتی دامدار ما بداند که اگر یک گوسفندی رو به اصطلاح یک دامی رو پرورش میده، این رو پروار میکنه و به کشتارگاه میاره، مطمئنه که بخشی از هزینه این رو دولت داره بهش پرداخت میکنه و بخشش هم در شبکه توزیع از مردم گرفته میشه.
به نوعی خرید تضمینی صورت بگیرد از تولید کننده هامون.
بله یا به قول بعضی دوستان فروش تضمینی.
فروش تضمینی.
یعنی به طرف میگیم ما تو باید انقدر گوش تولید بکنید در قبال اینم ما این انقدر به تو به اصطلاح پرداخت میکنیم. من فکر میکنم باید به سمت سیاست هایی بدیم که همینطور که از اتحادی و کارشناس محترم فرمودن، ما پول نقد رو واقعا به مردم حذف کنیم.
بله.
این به نظر من یک قدم. قدم دوم این که اگر ما بودجه ای رو بنویسیم که عملا بار تورم رو کاهش بده و این شیب تند تورم رو هم یه مقداری بگیره، من فکر می‌کنم این بزرگترین کمک به همه اقشار و همه مردم هست در جامعه.
انشالله امیدواریم که شاهد همچین اتفاقی باشیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. با شما خدافظی میکنیم. درود بر شما. خدا نگهدارتون. آقای تلمی نکته خوبی رو آقای زنگنه اشاره کردن، این که ما به جایی که پولو بدیم به دست مردم، دست من مصرف کننده، پول بیاد و حالا با عناوین مختلفی، تسهیلات هست، اگر نمیدونم فروش تضمینی هست به قول آقای دکتر، در اختیار تولید کننده قرار بگیره و شاهد افزایش نقدینگی نباشیم.
بله جامعه. صحبت جامعه خوبی بود، اما همونطور که خودشون اشاره کردن گفتن این نظر بنده است و نظر جمع مجلس نیست. امیدوارم که تو مجلس هم به این جمعی برسن که مبلغ نقدی در اختیار مردم قرار ندن که از اون برای تبعات داشته باشه.
بله.
و انشالله یه راهکار مناسبی داشته باشه که مردم هم ضرر نشن.
انشالله. روزایی هست که داره بودجه سال 1401 توی مجلس مورد بررسی قرار میگیره. امیدواریم این مسئله بودجه سال آینده برسه بهش توجه بکنن که شاهد این باشیم که سال آینده هم این رانتی که به واسطه ارز ترجیحی به وجود اومده حذف بشه، همین که شاهد افزایش نقدینگی و تورم نباشیم توی کشورمون، از طرفی هم شاهد ثبات قیمت ها باشیم. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با نمودار همراه بودین. تا فردا 10 و 20 دقیقه خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.